أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در شرح کلمات نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه به کلمه 130 در شرح کلمات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه به کلمه طیبه 134 رسیدیم که فرمود لا یکون صدیق و صدیقا حتی یحفظ اخاه فی ثلاث فی نکبته و غیبته و وفاته. و قال علیه السلام من اعطی اربعا فلم یهرم اربعا، من اعطی الدعا لم یهرم الاجابه، و من اعطی التوبه لم یهرم القبول، و من اعطی الاستغفار لم یهرم المغفره، و من اعطی الشکر لم یهرم الزیاده. در تبیین قبلی وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه دنیا را معرفی کرده است. اینا تنها مفسر کلمات تشریعی و تدوینی نیستند، مفسر کلمات تکوینی هم هستند. یعنی هر موجودی در عالم کلمه است از کلمات الهی، چه اینکه هر آیه در قرآن کریم کلمه است از کلمات الهی. اهل بیت علیهم السلام هم مفسر کلمات تبیینی و بیانی ذات اقدس اله هستند، هم مفسر کلمات تکوینی خدای سبحان. در نوبت قبل بعدشون رسید این آیه نورانی لا اکراه فی الدین نه در صدد مسئله فقهی است، نه در صدد مسئله اخلاقی، فقط در صدد مسئله کلامی است. بیان این علوم سگانه اینه که در فقه وقتی گفته می شود که مختاری بین این و اون، حالا یا واجب تخییری است، مثل این کسی که وارد حرم الهی شد مخیر بین قصد و اتمام است، این دوتا واجب است تخییری، یا دو تا راه مباح است، میخواد از این راه برید یا آن راه برید، هر دو حلال است. در احکام تخییری میگن فرق نمی کند یا اون یا این، این مسئله فقهی است. تو مسائل اخلاقی هم از تربیت بعضی راه خاص دارن، بگن این راه، بعضی بگن اون راه، بعضی با فرون عبادت، بعضی بگن با فرون عبادت، میگن مختاری، حالا یا از این راه یا از اون راه، باید که خودتون رو به کمال برسونید. اینا تخییر است. اما این لا اکراه فی الدین معاذ الله در صدد بیان این نیست که میخوا قبول بکنید این فهم کنند، در صدد تخییر بین عباده اگه فرقی بین حلال و حرام و بهشت و جهنم نکند معاذ الله، این که میشه عباده‌گری دیگه. پس این لا اکراه فی الدین به هیچ وجه مسئله فقهی نیست. دو، به هیچ وجه مسئله اخلاقی هم نیست که در فضائل اخلاقی یا این راه رو برید یا اون راه رو برید، یا راه دین داشته باشید یا راه دیگر داشته باشید. این فقط مسئله عمیق عریق علمی کلامی است. یعنی جبر باطل است، تفویض باطل است، که هر دوی اینها نفسگیره. اینی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه فرمود قلم اینجا رسیده به شرب شکست، خیلی ها سرش رو شکسته است، اونچنان سر شکسته است که خیلی ها سر بالا نکردن. بالاخره الجبر ما هوه، التفویض ما هوه. قبلا هم به عرضتون رسید که مرحوم کاشف الغطا حتما، یعنی حتما به این کتاب مراجعه کنید. اون قبلا که رحلی بود خوندنش سخت بود، اما وقتی که الان 3-4 جلد خیلی شفاف و روشن شد، این یادای ملاییست. هم مسائل سیاسی جنگ بیگانگان رو، جریان فتلی شاه و دستورات نظامی که مرحوم کاشف الغطا میداد تو این کتاب هست، هم بحثای عمیق فقهی. همه علمای ما نور الهی هن. اما افرادی ممتازی هم تو اینا هست، کاشرقوت ها از همین قبیله. ایشون یک دوره اصول دین اجمالی نوشت تا همین کشف القطاع، یه دوره اصول کلامی نوشت تو همین تو مقدمه تو همین جلد اول هست، بعد وارد مسائل فقهی میشن. در جریان مسائل فقهی که به باب طهارت رسیدن، چی نجسه چی نجس نیست، کی نجسه کی نجس نیست، فرمودن جبری نجسه، تفویضی نجسه، امثال ذلک. خدا قرار رحمت کند بعضی از اساتید ما رو در آمل، اینا بعضی شاگردان مرحوم آخون بودن، بعضی شاگردان مرحوم عوضی ها و سایر بزرگان بودن، بعضی هم تحصیل کرده خود ایران بودن. یکی از این آقایونی که از نجف برگشته بود به ما گفت بین که شما وقتی شرح لو بخوندید فوراً وارد مکاسب نشید، یه مقداری ریاض بخونید، برای اینکه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در خیر از موارد میگه صاحب ریاض اینجور گفت، سید ریاض اینجور گفت، شما اگر با ریاض آشنا نباشید مکاسب خوب برای شما حل نمیشه. ما هم طبق دستور اینها بعد شهر لمعه یه مقدار ریاض خوندیم، همون راهنمایی باز شد که ما بعد از مکاسب قبل از اینکه به خارج برسیم یه مقداری طهارت مرحوم با کتاب مرحوم حاج رضای همدانی رو خوندیم. خدا غری همت کنی اون گذاشتن که ملای عمیقه بود، قلم خیلی روان بود، قلم مرحوم حاج رضای همدانی خیلی روان است. برای طلبه‌ای که از مکاسب به جواهر میرسه فهم جواهر کار آسانی نیست. ما برای اینکه این کتاب برای ما خیلی روشن بشه رو همون سفارش بعد از مکاسب مقداری کتاب مصباح مرحوم حاج رضای همدانی رو خوندیم. در اونجا وقتی بحث طهارت رسیدیم دیم ایشوی نقدی دارد مرحوم کاشف الغطا. کاشف الغطا فهم جبری نجسه، مفوضه نجسه. مرحوم حاج رضای همدانی رضوان الله علیهما ایشو میفهمد که شما بزرگواری، مسئله کلامی برای شما حل شده است، این راه را طی کردید، خیال میکنید که اینا ضروریه. اینا از پیچیده‌ترین مسائل نظری اسلامه. مگر جبر حلش آسونه؟ تا کسی که منکر بود بشه کافر. مگر تفویض کارش آسونه؟ تا کسی منکر باشه. بعد میفهمم خیلی از علمای ما جبر رو باطل کردن ولی تفویضی در آمدن. از مسائل دقیق، عریق، عمیق، پیچیده مسئله جبر و تفویضه. اینا نظری است. بگید به ضروری نیست، شما حالا برای شما حل شده است، اینا برای خیلی حل نشده. مسئله جبر، این که مرحوم آخون فهم قلم اینجا رسید و سر به شکست، یه تواضع عالمانه است. شما هر چی بخوای مسئله تفویض رو برای بعضی از کسانی که درس خارج میخونن حل کنی دشواره برای شما. بالاخره جبر باطل است، تفویض باطل است. روایات با این است که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. این امر بین الامرین از آیه نورانی لا اکراه فی الدین به دست آمده. این آیه نه مربوط مسئله فقهی است، نه مربوط مسئله اخلاقی، فقط مربوط مسئله کلامی است. یعنی جبر تو عالم مستحیل است، نه بده، جبر مستحیل است، تفویض مستحیل است. مسئله بد و خوب نیست، حلال و حرام نیست. تفویض معناش این است که انسان کاری انجام بدهد که منقطع عن الله باشد، رابطه انسان با خدا قطع بشه. این محال در محال در محال است. یه موجود ممکن چگونه ممکنه که ارتباطش از خدا قطع بشه؟ تفویض معناش این شخص مستقل در کار، مستقل. جب معنیش اینه که هیچ استقلالی در کار نیست. این رو مثل این دست کسی رو میگن از جای به جای میبرن. این آیه نورانی میخواد بگه نه جبر در عالم هست که مستحیله، نه دقیقتر و عریقتر و عمیقتر از او تفویض در کار است. لا اکراه فی الدین، فشاری در عالم نیست. یا را جهنم یا را بهشت، یا قبول یا نکول، یا ایمان یا کفر، در هر حال مختار است. نه اباحه گری است، میخوای این راه بری میخوای اون راه بری، هر دو حلاله. این میشه اباحه گری؟ اگر معاذ الله معنای لا اکراه به دین این باشد که اجباری در کار نیست. لذا امر معروف سرجاش محفوظه، تحدید سرجاش محفوظه. امر معروف مراتب چهارگانه دارد، اول دوم مال مردمه، سوم چهارم مال حکومته. اینجور نیست که هر کسی آزاد باشه هر کاری بخواد انجام بده. پس لا اکراه یعنی لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، انسان مختار است نه مفوض. مفوض یعنی ارتباطش از خدا قطع است، مستقل. یه موجود ممکنی که نفس کشیدنش به قدرت الهی است، تمام موجودات باید همکاری کنن تا اون نفس بکشه. مگه میشه یه لحظه ممکن الوجود از واجب الوجود منقطع بشه؟ تفویض خطر علمیش از جبر مراتب بیشتر است. تفویض مستحیل در مستحیل است، جبر مستحیله. آیه ناظر مسئله کلامی است، نه ناظر مسئله فقهی است، نه ناظر مسئله اخلاقی. انسان آزاده، یا قبول یا نکول. نه اینکه انسان چه مباح است، بین امر مخیر، بین دو امر است. این یک آزادی کلامی است نه آزادی فقهی. آزادی فقهی بین مباحینه، آزادی فقهی بین دو تا واجب تخییریه، آزادی فقهی بین دو تا امر جزئی است که هر دو شارع مقدس مصداق یه امر کلی میدونه. بنابراین این لا اکراه فی الدین یعنی لا جبر فی الدین. لذا هیچ کس در قیامت حق اعتراض ندارد. اگر بار خار است به قول مرحوم فردوسی، خود کشته ای. و اگر پرنیان است به قول مرحوم فردوسی، خود رشته ای. غزالی میگوید در تمام مدت 40 سال که من نصیحت کردم، اساره نصایح 40 سال من را فردوسی در یک بیت خلاصه کرده است که انسان یا مشغول آبیاری کردن درخت پرخاتیق است، امروز به این نیش بزنه فردا به اون نیش بزنه، امروز اینجا اختلاس بکنه فردا اونجا دبشی درست بکنه، یا هر روز مشغول نیش زدنه، این میشه بارخار است. و اگر پرنیان امروز بار رو برمیداره فردا بار رو برمیداره، امروز تنی اون جام میشه فردا تنی اون رو میشه، امروز به این مسکن بده به اون فردا به اون مسکن بده، که شهدای خدمت ما رو خدا ذات حق دست الهی با شهدای کربلا مشروع بکنه، خود رشته. هر روز یک خانه میده، هر روز یک مسکنی میده، هر یک لباسی میده. اینه که میگوید محصول کار 40 ساله مرا مرحوم فردوسی در یک بیت خلاصه کرده است. اگر بار خار است، خود کشتی. مگر بر پرنیان است، خود رشتی. پس لا اکراه به دین. این لا اکراه مسئله فقهی نیست، لا اکراه مسئله اخلاقی نیست، لا اکراه مسئله کلامی است. یعنی انسان آزاد است، میخواد جهنم بره میخواد بهشت بره، اما هر دو را بهش گفتن، حجت تمام کردن. این را وجود مبارک هست سامی در خطبه قبلی که صدق دنیا، دنیا چی هست، رابطه انسان با دنیا چیست، خوب تشریح کرده. همون دنیا جای بدی نیست که. تمام این ابر و باد و مه و خورشید همه در کار انتاتورانی. اگر این بزرگان این رو به نظم در آوردن، تقریبا ترجمه بیانات نورانی اهل بیت. همه آسمان کار میکنه، زمین کار میکنه، همه در خدمت شما کار میکنن که شما بالاخره به کف آوری یا به نفع غفلت نخوری. اینجا هم در این بخش فرمود به این که اگر میخواد دوست پیدا کنیم، دوست اول باید خود دوست دیگران باشی تا دیگران دوست تو باشن. دوست کسی است که یا مساعدت کند یا معاذرت کند و امثال ذلک. فرمود وقتی انسان دوست کسی است یا کسی دوست انسان است که در فراز و فرودها هر دو به یاد انسان باشد، یار انسان باشد. اونجا که انسان غفلت کرده است او را یادآوری کند، اونجا که بیراهه می رود او را هدایت کند، اونجا که تند روی کرده است دل این که میگن مساعدت، این که میگن معاذرت کرده، از همین دستورات دینی گرفته شده. این بخشای کارهای آسونی که دست انجام میگیره که با کف دست تا مش انجام میگیره این نام خاص خودشی داره، اما کارهایی که از مش تا این قسمت آرنج انجام میگیره این رو میگن ساعد. وقتی چند نفر شدن این قسمت از این آسین بالا زدن همکار یک در شدن که مساعدت کرده است، یعنی ساعد 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 ها رو باز کردن مساعد یکدیگر شدن، این رو میگن مساعدت. اگر کار سنگین تر بود بازو میخواد این دست رو بالاتر میزنن، پارچه رو بالاتر میزنن، خود رو کار میاندازن که معاذت کرده است. کار سنگین معاذت میخواد. بزار اقدلاف ما در کار آدم بد کار بیکار رو به عنوان معاذت نبذی رفتم ما لگت خزم دونی خود این بایی باشه شد دیگه شد من خود من میتونیم بس میدیم سال نوید دو جنگ میدم. حضرت بود الان من شهید میخوام، الان یک کسی میخوام که پای من بیسته و بجنگه. شما میگه من اسب میدم شمشیر میدم این چه مشکل حل نمی کند که. همین آیه که ذات اقدس الهی در قرآن کریم فرمود ولن اتخذ یتخذ من الله من دونه عضدا، ما اتخذ الله من دونه عضدا، خدا عضد نگرفته بازو نگرفته، همین را وجود برای سید شهدا توراه فرمود. فهمد ما کنتو متخذ المزلین عددا، من بازو نمیخوام، اگر بازو میخوام بازوی طیب و طاهر میخوام. تو که الان باید منو یاری کن، اسب میدی شمشیر میدی ولی خود میدی مشکل حل میکند که. ما کنتو متخذ المزلین عددا، آیه را خود رها کرد. این میشه امام، این میشه جانشین پیغمبر، این میشه که در موقع خطر کلام الله را جاری کند. خدا در قرآن فرمود ما کنتم متخذ المضلین عضدا، من دینم رو یاری میکنم اما دست من خوب طیب طاهر پاک نبی راه روند راه کسی روندن دین خودش که به دست هر کسی داره بکند که. اینکه انسان ناله ها میکنه گریه ها میکنه خدا وجعل لی به من تنتصر رو بهی لدینی که ولا تستبدل بغیر، همینه دیگه. بهترین دعاهایی از بهترین دعاهای ما مشرفان هم همینه. خدا یا تو دین حفظ میکنی اون ارزه رو ما بده ما بنایم ما قدم ما دین حفظ بشه. اللهم علی به من تنسیب به این دین که را تصدیح مزید دور دیگری اون میشه مبلغ اون میشه امام باشه چه جور بشه دین به دست من بده منش بکنم. وجعل به من تنسیب به این دین که ولا تستبدل بی غیری. ذات اقدس الهی فرمود دعا کن دو متخذ المضلین عضدا، اون که بی راه میرود یا راه کسی رو میبرد من دینم به دست اون نمیدم. این حرف خداست در قرآن. اما حسین ابن علی خودش رو جانشین خدا میدونه، ولی چنگ هست، ولی خدا میدونه هست، امام منصوب است در خدا میدونه چنگ هست. وقتی اون شخص تو را بین را که من نه خودم نمیام اسب میدم شمشیر میدم زره میدم، فرمود من اینا رو میخوام چه کنم، من الان شهید میخوام. به ما کنتو متخذ المضلین عضدا، خب انسان اگر بازو بلند کند و کار سنگین به عهده بگیرد میگن معاذرت کرده، کمتر از او باشه میگن مساعدت کرده، کار عادی باشه که خب با دست میشه. آدم اینه که یا در مورد مساعدت مساعدت باشه، در مورد معاذرت معاذرت لازم باشه. اگر دو آدم قیمت کرده مشکل مالی و فرزندان قبیله و دودمان و هر چه نیاز او حل بکنه، بیمار شد مشکل پیدا کرد حل کنه، بعد مرگ هم او را فراموش نکنه، این میشه صدیق آدم. این صدیق بیگار نیست، صدیق درونی همونی که در روز قبل در اون مناسبت میلاد بزرگ که امام رضا سلام الله علیه به عرضتون رسید بزرگ مبارک حضرت فرمود صدیق و کل امرئ این عقله، نفرمود صدیق مبدا باشه که این وصف است. این خبر مقدمه، این خبر مقدم مفید حسر است، یعنی انسان یک دوست دارد به اون عقل اوست. صدیق و کل امرئن عقله، نفرمود عقل و کل امرئن صدقه. اگر میفرمود عقل هر کسی دوست اوست خب بیان احد المصادیق بود، اما وقتی میفرمود دوست هر کسی عقل اوست یعنی تنها صدیق او عقل اوست. انسان بی عقل اصلا دوستی در عالم ندارد. اومد این بیان نورانی حضرت که فرمود اون کارها را انجام بدهد، اگر عقل باشد هم مشکل خودش حل میکند، هم نسبت به دیگری در کارهای خیر اونجا که مساعدت لازم است ساعد باز بکند، اونجا که معاذرت لازم است عزاد باز بکند و دین را و انقلاب را و نهضت را و اسلام را یاری میکند. این شما در حضرت فرمود صدیق این معاذرت اینه دو دو. وگرنه دنیا جای بسیار خوبی است، دنیا که با کسی کسی بازه کرده. خدا غریب رحمت و شهر استاد مرحوم آره الهی و قمشیر رو فرمود به ما گفت ما در شعراتون چقدر اینقدر از آسمان و زمین و دنیا بد میگید، فهمون دست ما به مسئولین نمیرسد به این آسمان و زمین بد میگیم، مگر نه منظور ما های مسئولین هن آسمان و زمین چه بدی دارد. فهمون این که شعرا و بزرگان های از روحاتش میرسد به این بد میگیم، مگر نه آسمان و زمین که آیات الهی ارومت و مخورمت و آنی اینا کدن. بعد جدا دیگه بودون همین فرمود بود که خدا چهار راه را گست برای چهار بیر. همون اگر مشکل بیماری دارید، مشکل دیگر دعا یا هیچید، دعا را پروش نکنید. خود دعا وسیله ساز است، هم عقل را هدایت میکند که سبب سازی کند، هم دیگران را راهنمایی سببی نکند. فرمود من او اتید دعا او تابه، این راهیست، دعا مخل باده است. اما شکل کند، ایز بخشی شکل است، چیز دو مال اون یک مود کرد لا یکون را مصدیقن بگید که هیه بلا خوف شبتی بیبتی به فاته در کلات یاری او باشد، در غیبتی او اگر او مسافرت کرده مواظب زندگی او ام خانوادی و اهل و عیال او باشد، بعد از رحلتی هم او را فراموش نکند و مانند دارد. اما بخش بعدی فهمود من او تیه اربعن لم یهرب اربعن، اگر ذات اقدس الله توفیق بود داد که این چهار چیز را فراهم بکند، در برابر این چهار خیری است که خدا او رو از اون چهار خیر محروم نمی کند. یکی من او تید دعا کسی اهل دعا باشد، نه دعا را عادت به دعا کرده باشد و هم بخواهد دیگر، یه انسان که طلب واقعی دارد با ناله می خواهد دیگر، اجابت او را همراهی می کند. و اگر کسی در کنار این دعا عمل خیر انجام بده، استغفار بکنه، خدا میبخشد. و اگر چنونچه شکر نعمت بکند، ذات اقدس الله نه تنها نعمت او را اضافه میکند، به او کمال اساسی هم میدهد. در سوره بارک هود ظاهرا ذات اقدس الله از زبان این موسی کلیم و اون پیامبر نقل میکند که لئن شکرتم لازیدنکم نه لازیدن نعمتکم، یعنی خودتون رو بالا میارم، عقل به شما میدم، علم به شما میدم، گوهر هستی شما با دعا بالا میآید، تنها شفای مرض نیست. لئن شکرتم لازیدنکم، اما لئن کفرتم من عذاب لذاتم، اونجا دیگه تهدید صریح نکرده، این عنایت الهی است. فما لئن کفرتم لاعذبنکم، نظم ظاهری این بود که لئن شکرتم لازیدنکم لئن کفرتم لاعذبنکم، ولی اینجور که نفرمود که، اما لئن شکرتم لازیدنکم، اصلا گوهرش وجود شما رو بفهم میکنم، یه آدم بفهم بالا آمده دیگه، آدم بفهم نه بیراه میرود نه راه کسی رو میبندد، تولید میکند، تقسیم میکند، تواضع دارد، بیکار نمی نشیند. در درجه اول تولید علم نشد تولید مال. این مفضل که خدمت امام صادق سلام الله علیه رسیده است فبود به اینکه مفضل کوشش بکن که لعمت تورسن اولادکم الکم کتابکم، نه که چار جل کتاب بخری تو خونه بذاری، تازه زندگی موردی بچه های چجل کتاب تو باید ببرن، نه این کتاب خیلی کتاب خود بذاری. فورس کتب نیکه نوشته خود ترس بذار، این کتاب این تربیت عالم پروری که هم معلم پروری، این سه تا برادر، یکی نهایه نوشته، یکی ابن عسیرها، یکی کامل ابن عسیر تاریخ نوشته، یکی هم اون کتاب های ادبی نوشته. اونی که کتاب ادبی نوشته از این ابن عسیرها، ایشون تو اون کتاب ادبی خیلی متقن و نافع است، ایشون میگه که میدونید این که نجارها وقتی یه چیز مدادی داره خط کشیدن بعد پشت گوش میذارن، حالا نمیدونم الان که رسم نیست اینجور، قبلا اینطور بود که این نجار غیر نجار مدادی داشتن، وقتی یه چیز خط میکشیدن دیگه زمین نداشته میذاشتن دوش. همین از کجاست؟ این رو ذات اقدس اله دستور داد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم. حضور واره پیغمبر یک کسی را آورد، یک کسی با قلم یک چیز داشت می‌نوشت، بعد این قلم را گذاشت زمین، همون زع و قلمکه علا ازونک، این قلم را بذار رو گوشت، چه زمین می‌ذاری؟ این رو صاحب اقدال فرید که یکی از سه برادران است که یکی نهایه نوشته، یکی کامل نوشته، یکی ایشون ابن عسیر، ایشون در الاقدال فرید نقل بکند که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اون آقایی که آمده یه چیز خط کشیده یه چیز نوشته بعد قلم گذاشته رو زمین، فرمود زع قلمکه علی اذنک، گوشت بذار تا ما به مردم بفهمانیم، به گوش همه برسونیم که سواد 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 سواد. بعد رو این مکتب امام صادق بن فضل فرمود که این هنر نیست که شما چهار تا کتاب بخری برای بچه‌ات بذاری که فَوَأَمَّتَ فَوَرِّثْ كُتُبَكَ بَنِيكَ، نوشته خودتو بچه ارث بذار. خب آدم چرا از خدا نخواد؟ خدا یا علم به من بده. این دعاست دیگه، یقینا هم اجابت میشه. تنها مسائل مالی نیست، او هم ذات اقدس اله تأمین میکند. دعای اون دعا هم دعای خوبیست البته. فرمود من یعمل سوءاً ثم یظلم نفسه ثم یستغفر، اونم ذات اقدس اله را یجد الله غفور رحیم. در باره شکر اینطور است، در باره استغفار اینطور است، در باره دعا اینطور است. فرمود این چیزهایی که در باره توبه هم همینطوره، توبه، شکر، دعا، استغفار، این امور چهارگانه پیامدهای خوبی دارند. ما امیدواریم ذات اقدس اله به تک تک شما و اساتید بزرگوار و علما و فضلا و بزرگان حوزه و همه کسانی که در مشرق و مغرب عالم کتب اهل بیت علیهم السلام را، آثار اهل بیت را منتشر میکنید، فوز و فیض دنیا و آخرت مرحمت کند و شهدای خدمت را هم با شهدای کربلا محشور کند و این نظام را هم تا ظهور صاحب اصلیش از هر خطری حفظ بفرماید. الحمدلله رب العالمین.